سلام، صبح روز جمعتون به خیر. سومین روز از ماه دی، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام خانم و آقایون، حالتون چطوره؟ صبحتون به خیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
محمد یزدی منشور حقوق شهروندی روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست.
ترامپ و پوتین بر تقویت توان هسته‌ای واشنگتن و مسکو تاکید کردند.
پلیس استرالیا از کشف و خنثی‌سازی حمله تروریستی داعش در روز کریسمس خبر داد.
محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشور موسوم به حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست. آقای یزدی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از منشور حقوق شهروندی آن را فارغ از قید و بند و خلاف قانون اساسی توصیف کرد. محمد یزدی ارائه چنین سندی از سوی آقای روحانی را تبلیغات انتخاباتی دانست. حسن روحانی اواخر آذر ماه منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرده بود. در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورهای خود تاکید کردند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: ایالات متحده تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاید، میبایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش دهد. همزمان آقای پوتین هم در مقر وزارت دفاع روسیه توان نظامی مسکو را از هر نیروی متخاصمی بالاتر دانست. او گفت روسیه میبایست توان هسته‌ای خود را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که موشک‌هایش میتوانند به هر گونه سامانه دفاعی موشکی نفوذ کنند. ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین پنج کشوری هستند که در پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به عنوان کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای شناخته می‌شوند.
پلیس استرالیا اعلام کرده که یک حمله تروریستی بزرگ از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را کشف و خنثی کرده است. به گفته پلیس استرالیا این حمله قرار بوده روز کریسمس در مرکز شهر ملبورن انجام شود. پنج نفر تا کنون در ارتباط با این عملیات بازداشت شدند. پنج روز پیش هم یک دستگاه کامیون با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان مؤثرند. به گزارش ایرنا، آقای ملکزاده روز پنجشنبه گفت: در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر و اظهار نظر نمی‌کردیم. معاون وزارت بهداشت تصریح کرد که پارازیت‌ها علاوه بر سرطان‌زایی عوارض دیگری هم برای سلامتی دارند. پیش از این اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد تأثیر پارازیت‌ها بر سلامتی انسان‌ها در ایران مطرح شده بود. ارسال پارازیت برای ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی میداند. آقای عارف روز پنجشنبه با مثبت دانستن روند رفع حصر 3 تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت این مسئله به تعبیر وی با تدبیر و حوصله حل می شود. شعار تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تدبیر و امید بود و یکی از وعده های انتخاباتی او هم رفع حصر بود. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از 6 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته می شود دستور حصر خانگی این ستن را صادر کرده، بارها اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراض ها را رهبران فتنه نامیده است.
و همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه به طور جداگانه بر ضرورت تقویت توانمندی‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مراد ویسی.
تاکید رئیس جمهوری منتخب آمریکا و رئیس جمهوری روسیه بر تقویت توان هسته‌ای آمریکا و روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز پنجشنبه تایید کرده که ایالات متحده تا زمانی که جهان در خصوص مسئله تسلیحات هسته‌ای به گفته وی بر سر عقل بیاید، میبایست توان هسته‌ای خود را به طور عمده تقویت کند و آن را گسترش دهد. دونالد ترامپ در حالی موضوع تقویت زرادخانه هسته‌ای آمریکا را مطرح کرده که در همین روز، یعنی روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بر تقویت زرادخانه هسته‌ای و سلاح‌های استراتژیک روسیه تاکید کرده بود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته است: ایالات متحده تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاید، میبایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش دهد. دونالد ترامپ توضیح بیشتری در این خصوص نداده است. اما رویترز میگوید یک سخنگوی رئیس جمهوری منتخب تصریح کرده اشاره آقای ترامپ به تهدیدها در زمینه تکثیر و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ضرورت مقابله با آن به ویژه توسط سازمان‌های تروریستی، مناطق بی‌ثبات و دولت‌های سرکش است. جیسن میلر اضافه کرده آقای ترامپ همچنین بر ضرورت نوسازی توانایی قدرت بازدارندگی به عنوان یکی از راه‌های حیاتی برای دستیابی به صلح تأکید کرده است. رویترز میگوید در یک دهه آینده عمر مفید بسیاری از تسلیحات هسته‌ای آمریکا، یعنی موشک‌های بالستیک زیردریایی، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های زمین به زمین به پایان می‌رسد و برآوردهایی که نهادهای مستقل انجام دادند نشان می‌دهد که آمریکا برای نوسازی تسلیحات هسته‌ای خود نیازمند 1,000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی 30 سال آینده است. در همین حال ولادیمیر پوتین نیز گفته است ما میبایست توان بالقوه و نیروهای استراتژیک هسته‌ای خود را تقویت کنیم، به ویژه در حوزه توسعه موشکایی که توانایی‌های لازم را برای رخنه در سیستم‌های دفاع ضد موشکی دارند. دونالد ترامپ 20 ژانویه کمتر از یک ماه دیگر به طور رسمی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود نیز بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرده بود.
خب نوبت پیام‌های شما میرسه با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
من یه پیغام برای آقای روحانی رئیس جمهور ایران داشتم. آقای روحانی ببخشید، شما یک دونه لایحه نوشتین برای حق حقوق شهروندان. من نمیدونم دنب خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس و جوانها رفتن سر قبر کوروش. شما چندین نفر رو حالا گرفتین، براشون 8 سال زندانی بریدین. این کرامت انسانی شما کجاست؟
واقعا جای تأسفه که ببینیم که چه جوانایی تو زندانن، از نرگس محمدی گرفته تا خیلی صدها هزاران دیگه، واقعا که همشون بیگناه هستن. و با کمال تأسف میبینیم که سعیدها، سعید مرتضوی، سعید طوسی از مملکتم خارج میشن، کربلا هم میره. البته اونا آتو دارن، طبق گفته‌های خودشون اگر محاکمشون بکنن با خودشون 100 نفر میکشن پایین.
حکومت ایران و روسیه مصرن با قطعنامه تصویب شده سازمان ملل که گروهی رو برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد آنچه که ممکن است جنایات جنگی تلقی شود مخالفت کردند، چرا که آقای خامنه‌ای و پوتین خوب میدونند که در سوریه چه کردند و میدونند که شواهد جنایات جنگیشون به اندازه آشکارا در گوشه و کنار سوریه ملموس و یا در حال اتفاق است که نیازی برای کاوش سرسختانه نیست.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه مثلث با عکس سه چهره اصولگرا برای جلدش منتشر شده، ماجرا این چهره ها چیه؟
بله، هفته‌نامه مثلث که خودش هم هفته‌نامه اصولگراست، در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره کاندیداهای احتمالی جناح اصولگرا در انتخابات آینده. سه چهره اصلی که به نوشته این هفته‌نامه احتمالاً کاندیدا خواهند شد آقای محمد باقر قالیباف، عزت الله زرقامی و سعید جلیلی هستند، اما از چند چهره دیگر هم نام برده: الیاس نادران، علیرضا زاکانی، مصطفی میرسلیم و اسدالله بادامچیان. بعد رفته به سراغ مشاورین یا نزدیکان هر کدوم از این چهره ها و با اونها هم گفتگوهای انجام داده. برای نمونه آقای رسول بابایی که مشاور آقای قالیباف هست گفته که شهردار کنونی تهران میتونه در انتخابات آینده انتخاب ریاست جمهوری بر آقای روحانی پیروز بشه و حتی کمپین آقای روحانی در انتخابات آینده رو مشابه کمپین خانم هیلاری کلینتون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرده. سعید جلیلی هم بنوشته این هفته نامه با شعار بازگشت به سوم تیر 84 میتونه حامیان محمود احمدی نژاد رو به خودش جذب کنه و در انتخابات احتمالاً حضور خواهد داشت. البته این هفته نامه غیر از اون چهار چهره دیگر اصولگرا که از اونها نام برده، از عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم به عنوان کسی نام برده که به رغم اینکه تا این لحظه حزبی از او اعلام حمایت نکرده، ولی هفته نامه مثلث پیش بینی کرده که ایشون احتمال داره پدیده انتخابات آینده باشه.
بله، از مثلث بریم سراغ هفته‌نامه تجارت فردا. این هفته‌نامه در شماره تازه‌اش لایحه بودجه سال 96 رو بررسی کرده. نگاه این هفته‌نامه به این لایحه چگونه بوده؟
هفته‌نامه تجارت فردا سعی کرده با گفتگوهایی که انجام داده با کارشناسای اقتصادی بخش‌های مختلف لایحه بودجه رو به لحاظ اینکه به مؤسسات فرهنگی، سیاسی، نهادهای مختلف حکومتی چقدر بودجه تخصیص پیدا خواهد کرد در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بده. اما نکته‌ای که بر اون انگشت گذاشته اینه که این لایحه به نوشته این هفته‌نامه سیاسی‌ترین لایحه بودجه چند سال گذشته هست و البته این پرسش رو هم با کارشناسان مطرح کرده که چقدر این لایحه میتونه بر معیشت مردم ایران تأثیر بگذاره. برخی از کارشناسان گفتن که در این لایحه دولت آقای روحانی در سال پایانی خودش یک رفاه نسبی و البته موقت رو برای مردم پیش بینی کرده که معلوم نیست تا چه زمانی این رفاه پایدار باشه.
اما بریم سراغ مجله فیلم. این مجله در شماره تازه خودش چه فیلم‌هایی رو معرفی کرده، چه فیلم‌هایی رو نقد کرده؟
مجله فیلم در شماره تازه خودش 5 فیلم تازه رو که در حال ساخت هستن معرفی کرده: بدون تاریخ، بدون امضا از وحید جلیلوند، چهل کچل از صادق دقیقی، بدل از روناک جعفری، هشتگ از رحیم بهبودی فر و انزوا از مرتضی علی عباس میرزایی. اما در بخش نقد فیلم هم نقدی بر تمرین برای اجرا از محمد علی سجادی، نقدی بر مشکل گیتی از بهرام کاظمی، 2 نقد بر موج نو احمد طالبی نژاد و 4 نقد هم بر سلام بر بنبئی در این شماره منتشر شده. یک بخش هم داره درباره مقایسه فیلم فروشنده آقای اصغر فرهادی با مرگ فروشنده اثر آرتور میلر و مقایسه کرده که تا چه اندازه ایشون تونسته از این اثر وام بگیره. یه گفتگو هم داره با رخشان بنی اعتماد به بهانه نمایش عمومی مستند آی آدم ها.
در مورد مجله فیلم من شنیدم که از بهمن ماه قراره با یه شکل شمایل تازه منتشر بشه. اما در پایان ماهنامه زنان امروز خیلی کوتاه لطف کن بگو که چه مطالبی داره.
ماهنامه زنان امروز بعد از چند ماه که به طور خودخواسته و با فشارهایی که در واقع وزارت اطلاعات به فعالان زنان در ایران وارد کرده بود متوقف شده بود انتشارش، با شماره 19 خودش بار دیگر انتشار رو از سر گرفته. در این شماره یک گزارش اصلی رو منتشر کرده درباره یک کارگاه نجاری که چند زن در واقع گرداننده اون هستن، اما گزارش‌های خواندنی دیگری هم در زمینه مسائل اجتماعی زنان، مسائل فرهنگی زنان و هم آسیب شناسی و حتی بهداشت زنان هم در این شماره زنان امروز منتشر شده.
بله شهرام، ممنون که با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه،
صبح ساقیا قدحی پر شراب،
مرور اتفاقات هفت روز گذشته موسیقی ایران، انتشار آلبوم جدید سهیل نفیسی،
فلک درنگ نداره شتاب کن شتاب، زن پیش در که حالم فانی شود خراب.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. منار عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و تصاویر ماهواره‌ای و رادار هواشناسی، امروز در برخی مناطق استان‌های بوشهر، کوهکیلویه و بویراحمد و غرب فارس بارش پراکنده باران پیش بینی میشه. امروز دما در بیشتر مناطق کشور به خصوص برای نیمه غربی ایران روند افزایش نسبی خواهد داشت و جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق ایران حاکم خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشور موسوم به حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورهای خود تاکید کردند. پلیس استرالیا اعلام کرده که یک حمله تروریستی بزرگ از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را کشف و خنثی کرده است. به گفته پلیس قرار بوده این حمله روز کریسمس در شهر ملبورن انجام شود. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان مؤثرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به آسیای میانه عصر پنجشنبه وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی پیش از قرقیزستان به قزاقستان و ارمنستان رفته بود. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید فرایند جابجایی پول ایران از ریال به تومان تدریجی و به مرور و در طول زمان انجام می‌شود. با برگزاری نخستین نشست مجمع مؤسسان انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران صبح روز پنجشنبه، اعضای نخستین هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران انتخاب شدند تا این انجمن صنفی به صورت رسمی آغاز به کار کند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی می‌داند. برخلاف گزارش‌های اولیه روز پنجشنبه عملیات تخلیه شرق حلب از شورشیان و غیر نظامیان به پایان نرسید و این روند همچنان ادامه دارد.
سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید برای آخرین مراحل آزمایش و کنترل کیفیت فضاپیمای اوراین در سال 2017 آماده است. پروژه اوراین قرار است در سال 2021 برای اولین بار انسان را به اعماق فضا ببرد. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
اینها بخشی از تصاویر جدیدی است که سازمان فضایی آمریکا ناسا از مراحل مختلف ساخت و آزمایش فضاپیمای اوراین در صفحه یوتیوب خودش منتشر کرده. کار طراحی و ساخت قطعات فضاپیمای اوراین در مرکز فضایی جانسون در ایالت تگزاس و مجتمع میشو در ایالت لوئیزیانا انجام شده. شرکت آمریکایی لاکید مارتین کار ساخت بخش مرکز فرماندهی یا کپسول اوراین را در سال 2015 تمام کرد. و از اون موقع این کپسول مراحل مختلفی از آزمایش‌های کنترل کیفیت رو طی کرده. ناسا و شرکت لاکید مارتین ابتدا بخش‌های مختلف سازه و پیکره اصلی بدنه کپسول اوراین رو در شرایط مختلف جوی قرار دادن و از استحکام اون اطمینان حاصل کردن. کپسول اوراین در پایان ماموریتش قراره فضانوردان رو سالم در اقیانوس فرود بیاره. فرو بردن کپسول در استخرهای بزرگ و انجام مانورهای نجات در آبهای آزاد بخشی از این آزمایش ها رو در بر میگیره. در مرحله بعدی سازه اصلی برای کابل کشی های داخلی و قرار دادن سیستم های ناوبری و حسگرهای الکترونیکی، تراشکاری و جوشکاری میشه. و بعد قرار دادن سپرهای محافظتی در برابر اشعه های مرگبار کیهانی و لایه های مختلف عایق های حرارتی برای محافظت از فضانوردانی که قراره با این کپسول برای اولین بار به عمقی از فضا نفوذ کنند که هیچ بشری قبلا پا به اون نگذاشته. قراره در مرحله بعدی فضاپیمای اوراین برای انجام آزمایش های مربوط به شرایط لحظه پرتاب از زمین و شبیه سازی های سفر در اعماق فضا به مرکز فضای دیگری در ایالت اوهایو فرستاده بشه. اوراین قراره در سال 2021 برای نخستین بار فضانوردان رو به اعماق فضا ببره. حامد بهروان، رادیو فردا.
ورزش میرسه. ایران در صدر رنکینگ فیفا بین تیم‌های آسیایی و در گذشت علیرضا امانی والیبالیست سابق تیم ملی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران سال 2016 میلادی رو با رتبه نخست آسیا به پایان رسوند و تونست با عنوان بهترین تیم آسیایی در رنکینگ فیفا معرفی بشه، همچنین بالاتر از تمام تیم‌های آفریقایی و قاره اقیانوسیه. در سه قاره تیم ملی ایران بهترین بود. نتایج خوبی که کسب کرد در طول سال باعث شد این رتبه به دست بیاد و مجله معتبر فرانس فوتبال هم ایران رو بهترین تیم آسیا در سال 2016 معرفی کرده. گرچه بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا همچنان با مشکل پیدا کردن حریف تدارکاتی مواجهه و بازی پیش روی تیم ملی ایران هم که قرار بود در امارات برگزار بشه همچنان نامشخصه که آیا بالاخره ایران در برابر مراکش قرار میگیره یا نه. و از طرفی این پرسش از منتقدان که چرا فدراسیون فوتبال نمیتونه در داخل ایران یه بازی تدارکاتی برای تیم ملی ایران مهیا کنه. علیرضا امانی، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران، چشم از جهان فرو بست. او پاسور تیم ملی بود در دهه 90 میلادی. در رقابت‌های قهرمانی آسیا دو دوره تیم ملی ایران رو همراهی کرد که دیروز او چشم از جهان فرو بست. رقابت‌های فوتبال در اروپا، در ایتالیا تیم روم موفق شد 3-1 کیوو رو شکست بده با یه بازی بیشتر نسبت به یوونتوس، همچنان در رده دوم قرار داره با فاصله 4 امتیاز نسبت به یوونتوس صدرنشین. فیورنتینا و ناپولی هم 3-3 بازیشون به تساوی رسید که تساوی ناپولی به سود تیم‌های صدر جدولی روم و یوونتوسه. در رقابت‌های بسکتبال NBA نتایج جالب توجهی رقم خورد و تیم شیکاگو بولز و در خانه نتونست از پس واشنگتن ویزاردز بر بیاد و شکست خورد با وجود برخورداری از ستاره‌ای مثل جیمی باتلر، وید و تاج گیبسون. شیکاگو باز هم ناکام شد. و همین اتفاق در بازی پورتلند تریل بلیزرز رخ داد و این تیم که ستارهایی مثل دامیان للارد و سی جی مک‌کالوم رو در اختیار داره مقابل دالاس ماوریکس در خانه متحمل شکست شد. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
بعد از ورزش بریم سراغ موسیقی. به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
این سه‌شنبه در نشست خبری 32 جشنواره موسیقی فجر، مدیر برگزار کننده این رویداد حمید رضا نوربخش جزئیات بیشتری رو درباره اون ارائه کرد. رویدادی که برخلاف معمول سه دهه پیشین قرار یک ماه زودتر اواخر دی ماه برپا شه، از 22 تا 30 این ماه در تهران در تالارهای وحدت، رودکی، فرهنگسراهای نیاوران و ارسباران، برج میلاد تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی و تالار برج آزادی. به این ترتیب این جشنواره امسال همزمان در شهرستان‌های دیگه دنبال نخواهد شد و به علاوه آقای نوربخش از حذف بخش‌های رقابتی گفت و همینطور بخشی که موسوم بود به نسلی دیگر. با این حال او این رو اضافه کرد که بخش پژوهشی به جشنواره امسال اضافه شده. جشنواره موسیقی فجر با اینکه از نظر کیفیت طی سال‌های گذشته در نوسان بوده، اما همواره میشه اون رو مهمترین رویداد در تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد. این هفته خبر درگذشت علی نظری پس از چندین روز منتشر شد. آقای نظری در روزهایی که در اوج اشتهار بود و گسترده ترین فعالیتش را داشت، ارائه‌گر آثاری بود در فضای موسیقی به اصطلاح کوچه بازاری ایرانی. علی نظری هم خواننده بود، هم آهنگساز و ترانه‌سرا برای اینجور آثار. او که 81 سال پیش در خانواده ای از بختیاری‌های اهواز متولد شده بود، در آثارش متأثر بود از فضای موسیقی مردمی عربی. این هفته شرکت پست ایران از یک تمر رونمایی کرد که برای یادبود جلال الدین تاج اصفهانی چاپ شده. اون هم در 35 سالگرد درگذشت این خواننده برجسته آوازهای ایرانی. تاج اصفهانی آذر ماه سال 1360 خورشیدی در 78 سالگی از دنیا رفته بود. تاج اصفهانی طی دهه‌ها فعالیتش آواز آثار برجسته بسیاری را اجرا کرد و شاگردان زیادی را پروروند. شاید یکی از بیادموندنی ترین آثارش اجرای تصنیفی باشه به نام آتش دل. چون شفق به خون دل من را لاله گون نکرد. سهیل نفیسی دوشنبه این هفته از جدیدترین آلبوم استودیویش رونمایی کرد. اثری با عنوان طرح نو، این اولین آلبوم آقای نفیسی پس از 5 محسوب میشه و در کل 4 او. سهیل نفیسی این اثر رو تولدی دوباره برای هنرش دونسته و این آهنگساز و خواننده 49 ساله موسیقی آلترناتیو ایرانی در این اثر به سراغ کلام حافظ رفت و 17 قطعه رو بر روی غزلیات او ساخته.
صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب، زان پیشتر که حالم فانی.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. من هم خیلی اتفاقی تورا که داشتم میمدن آلبوم جدید سهیل نفیسی رو داشتم گوش میکردم، خیلی خوبه.
خوب بود؟
خیلی خوبه. آره من پیشنهاد میکنم اگه علاقه ما به موسیقی هستید این آلبوم رو تهیه کنیم و بشنویم. خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه بشید.
خیلی ازتون ممنونم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و به شمایی که همین الان به ما پیوستید سلام میکنم. ازتون دعوت میکنم در کمتر از 35 دقیقه آینده هم، به کمتر از نیم ساعت آینده که صبحانه با خبره و بعد 5 دقیقه مرور خبرها با ما همراه باشید. بار دیگه مروری داریم بر خبرهای این ساعت ایران و جهان.
محمد یزدی منشور حقوق شهروندی روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست.
ترامپ و پوتین بر تقویت توان هسته‌ای واشنگتن و مسکو تاکید کردند.
پلیس استرالیا از کشف و خنثی‌سازی حمله تروریستی داعش در روز کریسمس خبر داد.
محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشور موسوم به حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست. آقای یزدی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از منشور حقوق شهروندیان را فارغ از قید و بند و خلاف قانون اساسی توصیف کرد. محمد یزدی ارائه چنین سندی از سوی آقای روحانی را تبلیغات انتخاباتی دانست. حسن روحانی اواخر آذر ماه منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرده بود. در بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورهای خود تاکید کردند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: ایالات متحده تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاید می بایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش دهد. همزمان آقای پوتین هم در مقر وزارت دفاع روسیه توان نظامی مسکو را از هر نیروی متخاصمی بالاتر دانست. او گفت روسیه می بایست توان هسته‌ای خود را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که موشک‌هایش می توانند به هر گونه سامانه دفاعی موشکی نفوذ کنند. ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین 5 کشوری هستند که در پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای به عنوان کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای شناخته می‌شوند.
پلیس استرالیا اعلام کرده که یک حمله تروریستی بزرگ از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را کشف و خنثی کرده است. به گفته پلیس استرالیا این حمله قرار بوده روز کریسمس در مرکز شهر ملبورن انجام شود. 5 نفر تاکنون در ارتباط با این عملیات بازداشت شدند. 5 روز پیش هم یک دستگاه کامیون با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان مؤثرند. به گزارش ایرنا آقای ملکزاده روز پنجشنبه گفت در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطانزا هستند یا خیر و اظهار نظر نمی کردیم. معاون وزارت بهداشت تصریح کرد که پارازیت ها علاوه بر سرطانزایی عوارض دیگری هم برای سلامتی دارند. پیش از این اظهار نظرها و گمان زنی های زیادی در مورد تأثیر پارازیت ها بر سلامتی انسان ها در ایران مطرح شده بود. ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه های خبری و غیر خبری از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراض های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی میداند. آقای عارف روز پنجشنبه با مثبت دانستن روند رفع حصر 3 تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت این مسئله به تعبیر وی با تدبیر و حوصله حل می شود. شعار تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تدبیر و امید بود و یکی از وعده های انتخاباتی او هم رفع حصر بود. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از 6 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته میشود دستور حصر خانگی این 3 تن را صادر کرده، بارها اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراضها را رهبران فتنه نامیده است.
در خبرها هم داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه به طور جداگانه بر ضرورت تقویت توانمندی‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مراد ویسی.
تاکید رئیس جمهوری منتخب آمریکا و رئیس جمهوری روسیه بر تقویت توان هسته‌ای آمریکا و روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز پنجشنبه تایید کرده که ایالات متحده تا زمانی که جهان در خصوص مسئله تسلیحات هسته‌ای به گفته وی بر سر عقل بیاید، میبایست توان هسته‌ای خود را به طور عمده تقویت کند و آن را گسترش دهد. دونالد ترامپ در حالی موضوع تقویت زرادخانه هسته‌ای آمریکا را مطرح کرده که در همین روز، یعنی روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بر تقویت زرادخانه هسته‌ای و سلاح‌های استراتژیک روسیه تاکید کرده بود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته است ایالات متحده تا زمانی که جهان در مسئله هسته‌ای بر سر عقل بیاید، میبایست به طور عمده توانایی هسته‌ای خود را تقویت کرده و گسترش دهد. دونالد ترامپ توضیح بیشتری در این خصوص نداده است. اما رویترز میگوید یک سخنگوی رئیس جمهوری منتخب تصریح کرده اشاره آقای ترامپ به تهدیدها در زمینه تکثیر و گسترش سلاح هسته‌ای و ضرورت مقابله با آن به ویژه توسط سازمان‌های تروریستی، مناطق بی‌ثبات و دولت‌های سرکش است. جیسن میلر اضافه کرده آقای ترامپ همچنین بر ضرورت نوسازی توانایی قدرت بازدارندگی به عنوان یکی از راه‌های حیاتی برای دستیابی به صلح تاکید کرده است. رویترز میگوید در یک دهه آینده عمر مفید بسیاری از تسلیحات هسته‌ای آمریکا، یعنی موشک‌های بالستیک زیردریایی، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های زمین به زمین به پایان می‌رسد و برآوردهایی که نهادهای مستقل انجام داده‌اند نشان می‌دهد که آمریکا برای نوسازی تسلیحات هسته‌ای خود نیازمند 1,000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی 30 سال آینده است. در همین حال ولادیمیر پوتین نیز گفته است ما میبایست توان بالقوه و نیروهای استراتژیک هسته‌ای خود را تقویت کنیم، به ویژه در حوزه توسعه موشکایی که توانایی‌های لازم را برای رخنه در سیستم‌های دفاع ضد موشکی دارند. دونالد ترامپ 20 ژانویه کمتر از یک ماه دیگر به طور رسمی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود نیز بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی آمریکا تاکید کرده بود.
اما نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
من یه پیغام برای آقای روحانی رئیس جمهور ایران داشتم. آقای روحانی ببخشید، شما یک دونه لایحه نوشتین برای حق حقوق شهروندان. من نمیدونم دنب خروس قبول کنیم یا قسم حضرت عباس و جوانها رفتن سر قبر کوروش. شما چندین نفر حالا گرفتین، براشون 8 سال زندانی بریدین. اون کرامت انسانی شما کجاست؟
واقعا جای تأسفه که ببینیم که چه جوانایی تو زندانن، از نرگس محمدی گرفته تا خیلی صدها هزاران دیگه، واقعا که همشون بیگناه هستن. و با کمال تأسف میبینیم که سعیدها، سعید مرتضوی، سعید طوسی از مملکت هم خارج میشن، کربلا هم میره. البته اونا آتو دارن طبق گفته‌های خودشون اگر محاکمشون بکنن با خودشون 100 نفر میکشن پایین.
حکومت ایران و روسیه مصرن با قطعنامه تصویب شده سازمان ملل که گروهی رو برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد آنچه که ممکن است جنایات جنگی تلقی شود مخالفت کردند، چرا که آقای خامنه‌ای و پوتین خوب میدونند که در سوریه چه کردند و میدونند که شواهد جنایات جنگیشون به اندازه آشکارا در گوشه و کنار سوریه ملموس و یا در حال اتفاق است که نیازی برای کاوش سرسختانه نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه
رد شد، مسعود شجاعی بلند میپرسه داخل محمد، یک ضربه سر حالا گل، سه جلال حسینی دروازه.
ایران در صدر تیم‌های فوتبال آسیا در سال 2016
آسیایی 2007 سه جلال به همین تیم گل زده بود و حالا دوباره با ضربه سر ازبکستان گل میزنه سه جلال حسینی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و تصاویر ماهواره‌ای و رادار هواشناسی، امروز در برخی مناطق استان‌های بوشهر، کوهگیلوی و بوی رحمت و غرب فارس بارش پراکنده باران مشاهده می‌شود. امروز دما در بیشتر مناطق ایران به خصوص برای نیمه غربی کشور روند افزایش نسبی خواهد داشت و جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشور موسوم به حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت حسن روحانی را خلاف قانون و اسلام دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورهای خود تأکید کردند. پلیس استرالیا اعلام کرده که یک حمله تروریستی بزرگ از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را کشف و خونسا کرده است. به گفته پلیس قرار بوده این حمله روز کریسمس در شهر ملبورن انجام شود. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت ها در ابتلا به سرطان مؤثرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به آسیای میانه عصر پنجشنبه وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی پیش از قرقیزستان به قزاقستان و ارمنستان رفته بود. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید فرایند جابجایی پول ایران از ریال به تومان تدریجی و به مرور و در طول زمان انجام می‌شود. با برگزاری نخستین نشست مجمع مؤسسان انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران صبح روز پنجشنبه، اعضای نخستین هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران انتخاب شدند تا این انجمن صنفی به صورت رسمی آغاز به کار کند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی میداند. برخلاف گزارش‌های اولیه، روز پنجشنبه عملیات تخلیه شرق حلب از شورشیان و غیر نظامیان به پایان نرسید و این روند همچنان ادامه دارد.
مجموع سنگ نگاره های منطقه تیمره در نزدیکی شهرستان خمین یکی از قدیمی ترین یادگار انسان در ایران به شمار میره. در این منطقه نزدیک به 21,000 قطعه سنگ نگاره کشف شده. سنگ نگاره ها رو میشه از کهن‌ترین آثار تاریخی و هنری به جا مانده از انسان دانست. سیاوش سعادتیان گزارش میده.
دشت های تیمره شهرستان خمین در استان مرکزی. در دل این دشت‌ها گنجینه‌ای از هنر چند هزار ساله خوابیده است. این سنگ‌نگاره‌ها گویای دورانی است که بشر به ابزار نخستین شکار و رام کردن حیوانات و پس از آن کشاورزی و کاشت گیاهان روی آورد. با وجود اینکه این سنگ‌نگاره‌ها قدمت و ارزش تاریخی فراوانی دارند، اما تعداد بازدید کنندگان آنها زیاد نیست. دکتر محمد ناصری فرد باستانشناس سالهاست که در جستجوی سنگ نگاره ها به اقصا نقاط ایران سفر کرده و بر روی نقوش صخره ای ایران مطالعه کرده است. او میگوید قدمت این سنگ نگاره ها به هزاران سال میرسد، اما ثبت تاریخ دقیق برخی از آنها به دلیل نبود تکنولوژی لازم تا کنون برای باستانشناسان ایرانی امکان پذیر نبوده است.
این تکنولوژی به لحاظ اینکه ما الان در تحریم هستیم وارد ایران نمیشه و به ما نمیدن، و اگه یه روزی ما این تکنولوژی رو در ایران بیاریم به راحتی ما میتوانیم تو همین محیط طبیعی با تاباندن یک اشعه اونو آنالیز بکنیم و اینجا ببینیم که قدمت هر کدام از اینها چقدر هستش.
اما تنها تحریم ها عامل بی‌توجهی به سنگ نگاره ها در ایران نبوده و این هنر باستانی علاقمندان زیادی در این کشور ندارد. محمد ناصری فرد یکی از باستانشناسانی است که بر پایه علاقه شخصی موفق به کشف بیش از 50,000 نقاشی باستانی بر روی صخره ها شده است. برخی از باستانشناسان معتقدند که انسان نخستین پیش از ترک آفریقا یک هنر مشترک را میان خود پرورش داده است. این باستانشناسان به شباهت های نزدیک شماری از این سنگ نگاره ها در نقاط مختلف دنیا اشاره می کنند. مانند نقش‌های بزکوهی در دشت‌های تیمره اطراف خمین با نقش‌های بزکوهی در یوتای آمریکا. سنگ‌نگاره‌های منطقه تیمره شهرستان خمین بزرگترین مجموعه سنگ‌نگاره‌های ایران به شمار می‌آید و هنوز راز برخی از این علائم و خطوط کشف نشده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهایی از بسکتبال NBA و فوتبال باشگاه‌های ایتالیا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران سال 2016 میلادی رو با رتبه نخست آسیا به پایان رسوند و تونست به عنوان بهترین تیم آسیایی در رنکینگ فیفا معرفی بشه، همچنین بالاتر از تمام تیم‌های آفریقایی و قاره اقیانوسیه. در سه قاره تیم ملی ایران بهترین بود. نتایج خوبی که کسب کرد در طول سال باعث شد این رتبه به دست بیاد و مجله معتبر فرانس فوتبال هم ایران رو بهترین تیم آسیا در سال 2016 معرفی کرده، گرچه بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا همچنان با مشکل پیدا کردن حریف تدارکاتی مواجهه و بازی پیش روی تیم ملی ایران هم که قرار بود در امارات برگزار بشه همچنان نامشخصه که آیا بالاخره ایران در برابر مراکش قرار میگیره یا نه. و از طرفی این پرسش از منتقدان که چرا فدراسیون فوتبال نمیتونه در داخل ایران یه بازی تدارکاتی برای تیم ملی ایران مهیا کنه. علیرضا امانی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران چشم از جهان فرو بست. او پاسور تیم ملی بود در دهه 90 میلادی در رقابت‌های قهرمانی آسیا دو دوره تیم ملی ایران رو همراهی کرد که دیروز او چشم از جهان فرو بست. رقابت‌های فوتبال در اروپا، در ایتالیا تیم روم موفق شد 3-1 کیو رو شکست بده با یه بازی بیشتر نسبت به یوونتوس، همچنان در رده دوم قرار داره با فاصله 4 امتیاز نسبت به یوونتوس صدرنشین. فیورنتینا و ناپولی هم 3-3 بازیشون به تساوی رسید که تساوی ناپولی به سود تیم‌های صدر جدولی روم و یوونتوسه. در رقابت‌های بسکتبال NBA نتایج جالب توجهی رقم خورد و تیم شیکاگو بولز و در خانه نتونست از پس واشنگتن ویزاردز بر بیاد و شکست خورد با وجود برخورداری از ستاره‌هایی مثل جیمی باتلر، وید و تاج گیبسون. شیکاگو باز هم ناکام شد و همین اتفاق در بازی پورتلند تریل بلیزرز رخ داد و این تیم که ستاره‌هایی مثل دامیان للارد و سی جی مک‌کالوم رو در اختیار داره مقابل دالاس ماوریکس در خانه متحمل شکست شد. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
این سه‌شنبه در نشست خبری 32 جشنواره موسیقی فجر، مدیر برگزار کننده این رویداد حمیدرضا نوربخش جزئیات بیشتری رو درباره اون ارائه کرد. رویدادی که برخلاف معمول سه دهه پیشین قرار یک ماه زودتر اواخر دی ماه برپاشه، از 22 تا 30 این ماه در تهران در تالارهای وحدت، رودکی، فرهنگسراهای نیاوران و ارسباران، برج میلاد تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی و تالار برج آزادی. به این ترتیب این جشنواره امسال همزمان در شهرستانهای دیگه دنبال نخواهد شد و به علاوه آقای نوربخش از حذف بخشهای رقابتی گفت و همینطور بخشی که موسوم بود به نسلی دیگر. با این حال او این رو اضافه کرد که بخش پژوهشی به جشنواره امسال اضافه شده. جشنواره موسیقی فجر با اینکه از نظر کیفیت طی سالهای گذشته در نوسان بوده، اما همواره میشه اون رو مهمترین رویداد در تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد. این هفته خبر درگذشت علی نظری پس از چندین روز منتشر شد. آقای نظری در روزهایی که در اوج اشتهار بود و گسترده ترین فعالیتش را داشت، ارائه‌گر آثاری بود در فضای موسیقی به اصطلاح کوچه بازاری ایرانی. علی نظری هم خواننده بود، هم آهنگساز و ترانه‌سرا برای اینجور آثار. او که 81 سال پیش در خانواده ای از بختیاری های اهواز متولد شده بود، در آثارش متأثر بود از فضای موسیقی مردمی عربی. این هفته شرکت پست ایران از یک تمر رونمایی کرد که برای یادبود جلال الدین تاج اصفهانی چاپ شده. اون هم در 35 سالگرد درگذشت این خواننده برجسته آوازهای ایرانی. تاج اصفهانی آذر ماه سال 1360 خورشیدی در 78 سالگی از دنیا رفته بود. تاج اصفهانی طی دهه‌ها فعالیتش آواز آثار برجسته بسیاری رو اجرا کرد و شاگردان زیادی رو پروروند. شاید یکی از بیادموندنی ترین آثارش اجرای تصنیفی باشه به نام آتش دل.
شمدم نشد فلک چون شفق به خون دل من را لاله گون نکرد.
سهیل نفیسی دوشنبه این هفته از جدیدترین آلبوم استودیویش رونمایی کرد. اثری با عنوان طرح نو، این اولین آلبوم آقای نفیسی پس از 5 سال محسوب میشه و در کل 4مین او. سهیل نفیسی این اثر رو تولدی دوباره برای هنرش دونسته و این آهنگساز و خواننده 49 ساله موسیقی آلترناتیو ایرانی در این اثر به سراغ کلام حافظ رفت و 17 قطعه رو بر روی غزلیات او ساخته.
صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب، زان پیش در که حالم فانی شود خراب. ما راز جام باده گلگون
خب گزارش موسیقی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم. هومن، حالا که حرف موسیقی شد و رویدادهای موسیقی مرور شد طی هفته گذشته، برخی هنرمندای موسیقی طی هفته گذشته با تلویزیون ایران مثلا که خیلی مشکل داشتن. یکی از اونها بنیامین بوده، بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ، که شب یلدا قرار بوده که توی تلویزیون حضور پیدا کنه.
از همون فیلم سلام بمبئی که در موردش صحبت کرده بودیم
هفته گذشته، یه 10 روز پیش راجع بهش صحبت کردیم. قرار بوده چند تا قطعه های اون فیلم رو اجرا کنه. قبل برنامه بهش گفتن که اجازه نداری قطعه رو اجرا کنی، حتی گفته بودن که اجازه نداری اسم فیلم سلام بمبئی رو هم روی آنتن بیاری. گویا می‌خواسته
تیزرش پخش شد از تلویزیون.
نه، تیزرش هم ممنوعه پخش از تلویزیون. میخواسته ترک کنه برنامه رو، ولی راضی شدن که چند دقیقه کوتاه آخر برنامه حضور پیدا کنه. از سایر خواننده ها مثل که مشکل داشتن با تلویزیون.
محمد معتمدی برای آقای علی عسکری
خواننده موسیقی سنتی،
بله برای آقای علی عسکری رئیس صدا و سیما نامه ای نوشته، چون مثل که ایشون هم قرار بوده بیاد یک حضوری داشته باشه در یه برنامه، ای کاری رو اجرا بکنه و بعد صحبت بکنه. منتها کار اتفاقی که میفته اینه که ایشون فقط بهش وقت میدن یه اجرای کوتاهی داشته باشه و بعد وقت صحبت و گفتگو کلن حذف میشه. بعد خب برای ایشون یه مقدار گرون اومده این ماجرا و نامه ای نوشتن در انتقاد از این داستان و گفتند که اگر که ما دسترسی نداریم به اصلاح امور در اون رسانه، دست کم اختیار حضور خودمون رو در برابر دوربین شما داریم و این رفتاری که داری شما انجام میدی باعث ریزش خیلی عظیم بیننده ها میشه، به خصوص از بین قشر فرهیخته جامعه. بعد جالب اینجاست مهدی که آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس هم دقیقاً تو همین حال و هوا چند روز پیش نامه‌ای نوشته بودن، در واقع یادداشتی در اینستاگرامشون نوشته بودن که گفته بودن که این برنامه‌های صدا و سیما در روز تولد پیامبر اسلام متناسب با این ایام نبوده. گفتن به ویژه برای ایرانی‌ها که عزاداری‌های طولانی دارن، جشن و شادی در اعیاد مذهبی بسیار کمتره.
یه نکته دیگه هم توی این چند روز اتفاق افتاده، آقای عبدالله موحد قهرمان کشتی ایران، قهرمان طلایی کشتی ایران، قرار بوده توی شبکه ورزش حضور پیدا کنن. ایشون کروات داشتن و گفتن که بعد کرواتتون رو در بیارین که بتونین جلوی دوربین حاضر بشین و ایشون ممانعت کردن از این کار و ترک کردن.
این قضیه کروات هم عجیب غریبه. هم الان دیدیم که تمری که در یاد بود آقای تاج اصفهانی بود با کروات بود و خب اینا شخصیت‌های قدیمی هستن، نمی‌دونم
جلوی دوربین اجازه این کارو ممنوعه.
ولی اون دکتری که آقای دکتر
پروفسور ستاد تنها کسی که آفرین. با کروات در این چند سال اخیر جلوی دوربین تلویزیون برنامه ها حضور پیدا کردن پروفسور سمیعی بوده. یه نکته ای که من دیدم بهش اشاره شده بود، گفته بودن که اسپانسرهای قوی داشته که خیلی برای سازمان صدا و سیما ضروری بوده پخش این برنامه ها و به خاطر همین کاری نداشتن که پروفسور سمیعی با کروات حضور پیدا کنم. خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه میرسیم. لذت ببرین از آخر هفتهتون، شاد و پر انرژی باشین.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تا چند لحظه دیگه مجدد با شما خواهم بود با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان.